أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء. بلعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در تحلیل تاریخ اجتماعی زندگی انسان مقدماتی رو، مطالبی رو تقدیم کردیم. اول این بود که با صرف نظر از مراحلی که خلقت انسان قبل از هبوط و نزول در عالم دنیا و در این کره خاکی داشته، این دوره از زندگی اجتماعی انسان با هبوط جناب آدم، کسی که عنوان خلافت الهی رو داره و روح الهی از روح الهی در او دمیده شده، و کسی که عالم به اسماء الهی است و کسی که مؤید به ملائکه است، در زمین شروع میشه همراه با نزول شیطان و ابلیس، و در کنار این جریان درگیری ابلیس با انسان، یک هدایتی هم برای انسان و نسل آدم نازل شده که معیار سعادت و شقاوت پیروی از اون هدایت و فاصله گرفتن از اون هدایت هست. این یک نکته بود. این سیر اجتماعی انسان هم در این دوره حتما به عصر ظهور و سپس رجعت ختم میشه که در ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، خاتم اوصیاء الهی ظهور میکنن، و با ظهور ایشون غلبه دین و ظهور دین حق واقع میشه که عرض کردیم حقیقت ظهور هم تحقق توحید در عالم هست. حقیقت توحید تجلی و ظهور پیدا میکنه در باطن و ظاهر انسانها و روابط اجتماعی انسان، و طبیعتاً وقتی ظهور در توحید در نیات و افعال و افکار انسانها جاری شد، اراده اونها وقتی تصرف میکنه در طبیعت و تمدنی میسازه، اون تمدن هم تمدن نورانی و الهی است. عصر ظهور، عصر ظهور خلافت الهی است، عصر ظهور حیات طیبه و نور، و عصر ظهور توحید هست. و بعد از اون هم دوره رجعت هست که مؤمنین کامل، انبیای الهی، دوباره بر میگردن به عالم دنیا. شاید نکتشم اینه که در دوره قبل از ظهور جریان ظلمت در عالم و جریان کفر و نفاق هست، به خصوص در دوره بعد از سقیفه، و این جریان ظلمت و نفاق مانع از این هست که مؤمنین بهره کامل ببرن از توحید و از ولایت حقه. بعد از اون که این فضای تاریک و ظلمت برداشته شد، مؤمنین بر میگردن به دار دنیا تا دوباره متمتع بشن و بهرمند بشن و حقیقت توحید و ولایت حق رو بتونن بفهمن. شاید نکته رجعت اینه. این آیه قرآن رو مکرر تقدیم کردیم در قبال آیه نور که بحث از تجلی نور الهی در عالم هست و تمثل نور الهی در عالم و جریان هدایت الهی، بحث از یک جریان ظلمت و زلالت و حیرت هم هست که اون در آیه ظلمات به فاصله یکی دو آیه از آیه نور مطرح شده که بحث از یک ظلمات فراگیر و پیچیده است که جامعه انسانی رو در درون خودش غرق میکنه، ظلمتی که مثل ظلمت ته یک دریای طوفانی مواج است که امواج بر روی هم میغلطن و بر فراز این امواج طوفانی هم ابرهای تیره ای هستن. انسانی که در قعر این دریا گرفتار شده به گونه ای گرفتار تاریکی و ظلمت میشه که به تعبیر قرآن اذا اخرج یده لم یکد یراها او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج، ظلمات یک ته دریای طوفانی که موجی بر فراز این دریا هست، من فوقهی موج من فوقهی سحاب، در ورای این امواج هم یک ابر تیره است، ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی هایی که بر روی همدیگه انباشته شدن، اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی دست خودش رو بیرون میاره مؤمن نمیبینه. روایت رو دیدید این ظلمت رو به جریان سقیفه و بنی امیه تفسیر میکنه که اینها جریانی رو که ایجاد کردن در عالم ایجاد یک ظلمت و تاریکی فراگیری بود که انسانها در متن این ظلمت و تاریکی گرفتار شدن. اذا اخرج یده، یعنی مؤمن در روایت اینجوری معنا میکند، بعد از اینکه توضیح میده این ظلمات رو و تفسیر میکنه به اولی و دومی و سومی و بنی امیه و فتنه هاشون، میفرماید که اذا اخرج یده، مؤمن وقتی دست خود رو بیرون میاره تو اون تاریکی لم یکد یراها، نمیتونه او رو ببینه، که شاید دست اشاره به قدرت و امکانات انسانه. یعنی وقتی عالم تاریک شد و دستگاه باطل و شیطان و جریان جهل در عالم غلبه پیدا کرد، غلبه ظاهری، طبیعی است در نتیجه این تاریکی مؤمن هم نمیتونه از امکانات خودش بهره مند بشه، مؤمن هم محروم از استفاده از امکانات خودشه. ولذا در دوره بعد از ظهور که این ظلمات برداشته میشه و در قرآن از پایان یافتن این تاریکی و ظلمات به عصر ظهور تفسیر میشه، این که فجر در قرآن گاهی تفسیر شده در روایات معصومین به عصر ظهور، معناش همینه، یعنی دوره تاریکی و ظلمت و زلالت به پایان میرسه و وقتی به پایان رسید در این فضای نورانی و امن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، در این فضای توحید و امنیت توحید، لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اون دینی که خدا میپسندد در زمین مستقر میشه، یعنی حقیقت توحید و ولایت حقه، و بعدم امنیت برای عبادت و بندگی خدای متعال پیدا میشه. این ناامنی که الان برای توحید در عالم و برای پرستش خدا هست، این ناامنی نیست، این بساط تاریکی و ناامنی و زلالت برداشته میشه. در این فضا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، به حقیقت توحید راه پیدا میکنن، که گاهی ما روایاتش رو خوندیم، اخلاص در توحید همراه با اخلاص در ولایت. اگر ولایتی که بر جامعه مؤمنین حاکم بود یک ولایت باطل بود، مثل الان که کفر سیطره بر جهان داره و ما هم به نسبتی زندگیمون در تحت ولایت اونها واقع شده، به همون نسبت از توحید فاصله داریم. وقتی این بساط ولایت باطل برداشته شد و ولایت حق آمد، امکان این که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، حقیقتا موحدانه خدا رو زندگی بکنن، فراهم میشه. به تعبیر دیگه تا دین الهی ظهور پیدا نکنه، امکان این که انسان در همه جنبه ها دیندار باشه و موحدانه زندگی کنه نیست. وقتی دین بر همه روابط زندگی انسان غلبه کرد، بر باطن و ظاهر زندگی انسان غلبه کرد، امکان زندگی موحدانه فراهم میشه. و الا تا وقتی دین غالب نیست، زندگی موحدانه هم غالب نیست. و بله در باطن انسان‌های موحد هستند، ولی روابط اجتماعیشون آلوده است. اینطور نیست که هر کجا نگاه میکنی توحید باشه. بنابراین اون چه اتفاق میفته در عصر ظهور اینه که اون دین الهی غلبه پیدا میکنه و بعد از غلبه اون دین الهی و تحققش در زمین، امنیت برای پرستش خدای متعال پیدا میشه، امکان این که یعبدوننی لا یشرکون بی فراهم میشه. این روایت رو مکرر خوندیم که شرک در توحید رو به شرک در ولایت تفسیر میکنه. فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کی دنبال لقاء خدا و درک قرب خدا و توحید هست، باید یک عمل صالح مخصوصی است او رو انجام بده و بعدم شرک در عبادت پروردگارش نداشته باشه. این شرک در عبادت رو اینجوری معنا میکنه: ای لا یتخذ مع ولایت آل محمدن ولایت غیرهم. با ولایت ائمه علیهم السلام ولایت هیچ کسی رو قبول نکنه. بعد میفرماد و ولایتهم العمل الصالح، یا معرفت الائمه العمل الصالح. عمل صالح معرفت مقام امام هست و اخلاص در توحید یعنی اخلاص در ولایت. خب حالا شما نگاه بکنید، اگر توحید به اخلاص در توحید به اخلاص در ولایت تفسیر میشه، تا ولایت کفر در جهان سایه افکنده، تا جریان سقیف عالم رو تاریک کرده و این زلالت و تاریکی جریان سقیف در عالم هست، این تاریکی که شما میبینید عالم رو فرا گرفته، در مقابل بدترین تجاوزها و ظلمها هیچ عکس العملی نشون داده نمیشه، اینا تازه مظاهر اون ظلمت و زلالته. خب وقتی انسان تو این فضای تاریک زندگی میکنه، با این تمدن زندگی میکنه، هرچه دوروبر خودش میبینه مظاهر این تمدنه، به اینها تعلق داره، تبری از اینا پیدا نکرده، چجوری میتونه خالصانه زندگی بکنه؟ شما الان دوروبر ما نگاه بکنید، همه این مظاهری که شما دارید میبینید مظاهر تمدن بعد رنسانس که محورش و روحش هم انسان پرستی است در مقابل خدا پرستی، نفس پرستی است. اینها مظاهر نفس پرستی هستند. ما داریم با همین مظاهر زندگی میکنیم، سرخوش هم هستیم، چطور میتونیم به حقیقت اخلاص برسیم؟ خب این مظاهر رو چه کار میشه کرد؟ الان واقعا میتونیم من و شما بدون این تکنولوژی و این تکنیک تو جهان معاصر زندگی بکنیم؟ نه. این همون است که یه جوری این باطل خیمه افکنده که مؤمن هم گرفتار اوست، و تا گرفتار این امکاناته به حقیقت فطرت خودش و ایمان راه پیدا نمیکنه. پس اون چه در عصر ظهور محقق میشه این هست که این بساط ولایت باطل اول جمع میشه، این تاریکی جمع میشه، امکان این که انسان طعم ولایت حق رو بچشه و همه زندگیش موحدانه و در سایه ولایت معصومین باشه فراهم میشه. لذا وقتی اینجوری شد، اون مؤمنینی که اذا اخرج یده لم یکد یراها، اون مؤمنی که در تحت این ظلمات امکان این که از مقدورات الهی، از فطرت خودش، از هدایت الهی استفاده بکنه و قرب الهی رو، لذت توحید رو بچشه، لذت ولایت حق رو بچشه، براش فراهم نبود، براش فراهم میشه. ما الان بسیاری از لذاتمون آلوده است، با اینکه شیعه هم هستیم، یعنی لذت میبریم از ناخودآگاه شرک خفی است، از ولایت باطل. لذتی که از رفاه معاصر ما میبریم لذت از ولایت باطله، چون سررشته این رفاه تو ولایت باطله، تو تمدن مدرن غربه. حالا اونو نمیخوام دیگه باز بکنم. بنابراین بعد از این میشه نوبت رجعت. در رجعت ائمه هدات معصومین ظهور میکنن و اونها ولایت عالم رو به دست میگیرن و بعد در سایه اونها انبیا میان، مؤمنین کامل میان. بعد ببینید چه اتفاقی میفته. اون روابط موحدانه و ایمانی که بر جهان حاکم میشه، ظاهر و باطن عالم نورانی میشه، جامعه نورانی میشه، روابط اجتماعی و ساختارها و نظامات اجتماعی نورانی میشه، یک تمدن نورانی پیدا میشه. این هم دوره رجعت. خب عواملی هم که در این حرکت نقش دارن ما عرض کردیم. این عوامل عامل اصلی ربوبیت خدای متعال هست، کمال سیر عالم به طرف مقصد نهایی خودش، سیری است که برمیگردد به هدف الهی. خدای متعال عالم رو لعب و لهو و لغو نیافریده و عالم رو به طرف اون هدفی که خودش عالم رو برای او آفریده هدایت میکنه و هیچ اراده‌ای هم نمیتونه مانع بشه. این اراده محوری است که دیدید در آیات قرآن مکرر صحبت از این شده که ما آسمان ها و زمین رو لهو و لغو نیافریدیم. یک هدف حقی است و اون هدف حق رو خود خدای متعال دنبال میکنه. در طول ربوبیت و اراده الهی، اراده خلفا الهی است، خلیفه مطلق خدای متعال که حضرات معصومین هستند، بعدم انبیا و مؤمنین و امت انبیا هستند، بعد هم امکانات طبیعی که خدا در اختیار مؤمنین قرار داده، اینا هم هستند. اما این امکانات در طول اراده انسانه. رسیدن به درجات قرب اصلش سیر معنوی و کمال انسانه. و بعد هم اشاره کردیم که دستگاه باطل و شیطان هم و دستگاه کفر و نفاق هم در این مسیر یک نقش ایفا می کنن. ولی این نقش منفی اونها در نهایت منحل در پیروزی حق میشه. در نتیجه نهایی دستگاه باطل هم همه محصولش به نفع دستگاه وجود مقدس رسول الله منحل میشود. این هم نکته دیگری بود که اشاره شد. و بعدم عرض کردیم معیار تکاملی هم که در عالم واقع میشه، تکامل رفاه یا عقلانیت مادی یا گسترش اخلاق فقط نیست، معیار اصلی گسترش توحید و گسترش ولایت حقه و رشد تولی به ولایت حق و تبری از ولایت باطله. این محور تکامل جامعه و تاریخه که البته وقتی ولایت حق و تولی و تبری ظهور پیدا بکنه، طبیعتاً رشد اخلاق، رشد عقلانیت و علم و رشد کارآمدی و تکنولوژی و اینها هم فراهم میشه. یعنی هم بهره‌وری و رفاه، هم اخلاق، هم عقلانیت تکامل پیدا میکنه، اما بر محور تکامل ولایت. اینجاست که این نکته اساسی باید مورد توجه قرار بگیره. همه مفاهیم اساسی حاکم بر زندگی بشر که الان در دوره زلالت و حیرت بشر، در دوره قبل از ظهور، در دوره بعد از سقیفه، به خصوص در دوره اوج تمدن مادی، تمدن بعد رنسانس، مادی تعریف شدند. رفاه، سعادت، خوشی، کمال، توسعه، همه مادی تعریف شدند. همه این مفاهیم باید باز تولید بشن. عدالت، همه الان غلط معنا میشن. عدالت میشه عدالت سرمایه‌داری. شما نظام سرمایه‌داری رو در جهان پیش ببرید، بعد در کنارش تأمین اجتماعی هم بذارید، میشه عدالت اقتصادی. عدالت سیاسی میشه دموکراسی و توسعه آزادی که بردهداری مدرنه. عدالت فرهنگیش هم همینطور. مفهوم عدالت و امنیت و رفاه و آزادی و علم و دانش و کمال و توسعه همه باز تعریف میشه. این تعریفی که الان تو دنیا تبدیل شده به یک فرهنگ و یک ارتکاز، این تعریف دینی نیست. تعریف دین از عدالت، عدالت سرمایه‌داری نیست. تعریف دین از آزادی، لیبرالیسم نیست. تعریف دین از کمال، توسعه نیست. مهمترین اشکالی هم که پیدا شده در زندگی بشر، این زلالتی است که در فرهنگ بشر پیدا شده و متاسفانه این فرهنگ جهانی شده. ما موحدین هم که موحدان زندگی میکنیم، ایمان به انبیا و اولیا داریم، از التقاط هایی که در فکر ما هست اینه که این مفاهیم رو قبول کردیم. یعنی عقلانیت مدرن رو به عنوان یک عقلانیتی که راه رسیدن به تکامل حقیقی است پذیرفتیم، در حالی که این عقلانیت یک عقلانیت ظلمانی و تاریکه و باید تبدیل بشه و جای او یک عقلانیت دیگری بیاد. همه این مفاهیم اساسی زندگی بشر باید باز تولید بشن. شما الان ببینید غرب مدعی است که من برای توسعه آزادی می‌جنگم. درستم میگه اون تعریفی که او از آزادی داره همینه. اون آزادی که هگل میگه یعنی همین. اون آزادی یعنی همینی که می‌بینید. ولی اگر آزادی رو به عبودیت تعریف کردید، گسترش حضور اراده انسان رو در بندگی خدا به معنی آزادی گرفتید، نه ساختارهای اجتماعیش نه این ساختارها هست، یعنی با نظام دموکراتیک آزادی محقق نخواهد شد. بله لیبرالیسم ممکنه توسعه اجتماعی پیدا بکنه، ولی آزادی که دین میگه این نیست اصلا. همه مفاهیم زندگی بشر در وقتی به کمال حقیقی میرسه باز تولید میشن، معنای جدید پیدا میکنن. ما الان اسیر این ارتکازاتی هستیم که دنیای غرب ایجاد کرده و داریم با این ارتکازات زندگی میکنیم و این از همون شرک های خفی است که اذا اخرج یده لم یکد یراها. مؤمن هم نمیتونه بفهمه چه داره، چه استفاده ای از امکانات خودش باید بکنه و تا کجا باید بره. این بالا همین خیمه تاریک سقیفه است. سعادت رو در تأمین غرایز خودش تعریف میکنه. واقعا سعادت یعنی این؟ لذت رو به تنوع در خوردن و پوشیدن و خوابیدن تعریف میکنه. لذت یعنی این؟ همه این مفاهیم از نو باید تعریف شن. اگر کمال به گسترش توحید و نور عبودیت در زندگی انسان تعریف میشه، در زندگی فردی و جمعی انسان، به اینکه همه جا آهنگ توحید پیدا کنه، کمال اصلا یعنی. اگر زندگی جمعی است، مشارکت در پرستش باشه، تعاون بربر باشه، نه همکاری در اسم و گناه، تعاون در اسم نباشه. همه همکاری ها و همفکری ها و همدلی ها در جهت گسترش عبادت باشه. اگر چنین جامعه‌ای و چنین تمدنی بخواد محقق شه، همه مفاهیم اساسی زندگی بشر تعریف جدید پیدا میکنه و همه این ارتکازات به هم میریزه. و اصولا حرف انبیا همینه، حرف انقلاب اسلامی هم همینه. در عالم انقلاب اسلامی آمده مردم رو دعوت کنه به موحدانه زندگی کردن. پس بنابراین این هم معیار و مفهوم تکامل، که مفهوم کمال یعنی گسترش توحید، یعنی گسترش ولایت حقه، یعنی گسترش تولی به ولایت حقه و تبری از باطل در همه زوایای زندگی انسان. نه اینکه انسان در نمازش اقتدا به امیرالمؤمنین رو به هنافدا کنه، در معیشتش به معاویه، این نمیشه. کمال یعنی همه شؤون زندگی انسان اقتدای به معصوم باشه، تولی به معصوم باشه، تبری از باطل درش ظهور پیدا کنه، شرک خفی هم تو زندگی انسان راه پیدا نکنه. این معیار کماله. خب حالا بر این اساس مراحلی که عالم اون مراحل رو پشت سر بگذاره تا به کمال میرسه چیه؟ خب عنایت بکنید، اگر ما کمال عالم رو مادی تعریف بکنیم، هرگاه زندگی مادی انسان پیچیده تر بشه به کمال رسید. خب اونهایی که در نگاه تاریخی خودشون و فلسفه تاریخی خودشون عالم رو به تاریخ زندگی بشر رو مادی معنا کردند، عامل تکامل رو همینجوری تعریف کردند. فرض کنید مثل مارکسیست ها که یکی از جبهه‌های فرهنگی پیشرو غرب بعد از رنسانس بوده. خب طبیعی است وقتی همه بشر و زندگی بشر رو تعریف مادی میکنن، مراحل سیر تاریخ بشر به سمت کمال هم مادی تعریف میکنن دیگه. میگن یه کمون اولیه بوده، یه زندگی ساده اشتراکی با هم داشتن، دین و دولتی نبوده، مالکیتی نبوده، کم کم مالکیت پیدا شده، از با پیدایش مالکیت اختلافات طبقاتی پیدا شده و جنگای طبقاتی سر روابط تولیدی و اقتصادی راه افتاده، بعد ادوار زندگی بشر دیگه شکل گرفته متناسب با تغییر روابط اقتصادی، روابط تولیدی در زندگی بشر، دوره بردهداری پیدا شده. حالا من دیگه نمیخوام این حرفا رو، مزخرفاتی که دورش به سر آمده توضیح بدم. بعدم دوره زمینداری و سرمایه‌داری، و بعد سرمایه‌داری هم باز دوباره تو این جنگی که بین جنگ طبقاتی که بین طبقات اقتصادی هست، طبقه کارگر پیروز میشن و با غلبه اونها دوباره میرسیم به اون زندگی مشترک مرحله دوم. تو زندگی مشترک مرحله دوم دین نیست، دولت نیست، مالکیت نیست، اینایی که به قول اونها عوامل تخدیر جامعه هستن، مثلث تیغ و طلا و تسبیحی که میگن، زر و زور و تزویر، اینا نیستن. چجوری میشه مردم بدون دین، بدون دولت، بدون مالکیت و حاکمیت سرمایه دارن، زندگی مشاع دارن، تمام همه غذا دارن، همه کار دارن، همه مسکن دارن؟ این میشه مراحل تکامل تاریخ. به قول اون عزیز میگفت زنبورای عسل الان اینو دارن، این که دیگه اینقدر دویدن و سر صدا کردن نداره. امام لطیفتر میگفتن گاوا الان دارن این چیزا. ما که نمیخوایم یه دامداری مدرن درست کنیم. اگر زندگی بشر یک دامداری است، این دامداری از مرحله کمون شروع میشه به کمون هم ختم میشه، میشه دامداری مدرن، دامداری پیچیده. یا حالا اون بحث‌های مفصلی که مثلا دیدید تافلر در اون کتاب معروفش داره که میگه زندگی بشر سه دوره داره: کشاورزی، صنعت، فراصنعت. این هم همونه، چیز دیگه ای نیست، پیچیده در شدن تمدن مادی است. یا ادواری که هگل برای تکامل تاریخ میگه، میگه تکامل به تکامل آزادی تعریف میشه. آزادی هم به معنی گسترش عبودیت نمیدونه ها. حالا مجال نیست این بحث رو باز بکنیم که آزادی حقیقی انسان جز به عبودیت حاصل نمیشه. میگه زندگی بشر به سمت توسعه آزادی میره. در یک دوره استبدادی است، یک نفر حاکم، بقیه تحت سلطه او هستند. کم کم میرسید به بردهداری در قالب دموکراسی که یک حزب غالباً، یک جمعیت غالباً، بقیه تحت فرمان یک جمعیتن. مرحله پایانی تاریخ اینه که همه آزادن، آزادی عمومی است، دموکراسی عمومی. اینو معیار تکامل تاریخ میدونه. ادوار تکامل تاریخ ادوار گسترش انانیت نفس بشره. به قول او دیگه اسارت اجتماعی از بین میره. حالا اینا بعد بحث بشه که واقعاً اولا آزادی یعنی چی، ثانیاً واقعاً بجز در سایه دین زندگی کردن امکان آزادی باطنی و روانی و پیدایش آزادی اجتماعی اصلا هست؟ یا انسان وقتی از دین فاصله میگیره، وقتی به دنبال انانیت نفس میره، اول بردگی باطنی پیدا میکنه، اسیر نفس خودش میشه، بعد انسانی که اسیر نفس خودش هست همه دیگران رو میخواد برده خودش کنه. ما عرض کردیم اون نظریه که مرحوم علامه طباطبایی راجع به شکل گیری جامعه دارن که میگن جامعه مبتنی بر استخدامه، همه آدما میخوان در مسیر خودشون دیگران استخدام بکنن. این نسبت به آدمی که بر مدار نفسش حرکت میکنه درست؟ آدمی که بر مدار نفس خودش حرکت میکنه میخواد همه رو در خدمت نفس خودش قرار بده، منتها میاد برخورد میکنه به دیگران، ببینه تنها نیست، دیگران هم میخوان اون رو استخدام کنن. این دوتا آدم استخدامگر میان با هم قرارداد امضا میکنن که من اینقدر تو رو استخدام میکنم، تو هم من اینجوری استخدام بکن. قرارداد میشه قرارداد دوتا آدم استخدامگر. هر وقتم بتونن فریب بدن دیگری رو، قواعد و نفس خودشون عوض میکنن، چون خود این قواعد هم قواعد بازی نفسه. به تعبیر دیگه عدالتی هم که تعریف میکنن یعنی میگن یه روابطی که من هم بتونم تو رو استخدام کنم هم تو من دیگه، به اندازه‌ای که زورمون میرسه. عدالت میشه یعنی روابطی که من استخدامگر تو اون روابط بهتر میتونم دیگران استخدام کنم. هر آدمی میگه روابطی عادلانه است که من حاکم باشم، دیگری هم میگه روابطی عادلانه است که من حاکم باشم. خوب عنایت بکنید، اگر شما آزادی رو به معنی این گرفتید که نفس انسان، نفس نه فطرت انسان که خدا پرسته و سجده در مقابل خدا میکنه، نفس انسان که بر مدار خودش حرکت میکنه، نفس انسان که ولیده شیطانه، نفس انسان که از جنود شیطانه در باطن انسان، که آدما معمولا خودشونو به نفسشون میشناسن. دنیای مدرن امروز هر کجا از انسان تعریف میکند، من مدنیت مدرن رو میگم، حتی در روانشناسی پیچیده خودش نفس شیطانی رو داره تعریف میکنه، نه فطرت انسان. غفلتی که بعد رنسانس پیدا شده اینه آدم به جای اینکه به فطرتش تعریف بشه به نفسش تعریف شده. بله در درون ما یه نفس هم هست، اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبک، اون دشمنترین دشمنان ماست، اون شعبه ای از شیطان و جهل در درون ماست. اون میخواد همه امکانات ما رو در استخدام شیطان و ابلیس و ظلمه و اولیاء طاغوت و سقیفه در بیاره، ما رو برده کنه. وقتی این نفس شد محور، تا میتواند حاکم بر دیگران میشه. در یه دوره بردهداری معلومه، دوره استبداد، یک آدم میاد مسلط میشه، همه رو برده خودش میکنه. کم کم دیگران هم به این میرسن که ما هم باید بهره‌ای داشته باشیم. یه حزب درست میکنن، ملع درست میکنن، مترفین درست میکنن، به واسطه این ملع و اطرافیان خودشون جامعه رو تخته میکنن، کاری که فراعنه میکردن. یه ملع دور خودشون درست میکردن، اونها وابسته به این رئیس بودن، بعد با این ملع جامعه رو استخدام میکردن. این مترفین و خوشگذرانها و قدرت طلبایی که دور این قدرت مرکزی جمع می شدن، فراعنه جامعه رو اینا استخدام می کردن. به قول او میشه بردهداری حزبی، بردهداری دموکراتیک. خب یه دوره میرسه که اینم دیگه تحمل نمی کنن، اسمشو میذارن دموکراسی. دموکراسی هم خوب اگه نگاه بکنید باز باطنش بردهداری پیچیده مدرنه. شما الان نگاه بکنید، الان دوره دموکراسی است به قول خودشون، پایان تاریخ دیگه، رقبا رفتن کنار. خب آزادی که آوردن میبینید دیگه، یک مش صاحب سرمایه در دنیا هم اطلاعات عالم دستشونه، هم قدرت سیاسی و اقتصادی نظامی عالم دستشونه، همه عالم رو میخوان برده خودشونو بکنن، اسمش هم میذارن دموکراسی. بوش میاد تو خاورمیانه، من میگم من میخوام توسعه دموکراسی بیارم، این میشه هم آزادی. اگر نفس حاکم شد اصلا آزادی دیگران یعنی چه؟ بله نفس وقتی میخواد حاکم بشه کم کم سعی میکنه فریب بده، سلطه خودش رو اول صریحا اعلام میکنه به دیگران، میگه اصلا شما برده منید، حق من این است که شما برای من کار بکنید، به اینو تبدیل میکنه به یک فرهنگ اجتماعی. در دوره فراعنه اینجوری بوده، واقعا پای اهرام مصر جنازه انسانهایی که این فرعونها رو پرستش میکردن و رو دوششون تازیانه میخوردن و این سنگهای اهرام رو از دور دست میوردن دفن شد. یعنی اینو تبدیل کرده بودن به یک فرهنگ، واقعا حق فرعون میدونستن که فرماندهی بکنه و اینا بر او بردگی بکنن. این اونجاییست که نفس سلطه خودش رو تبدیل کرده به یک فرهنگ بردهداری. خب یه موقعی دیگه این فرهنگ دوام پیدا نمیکنه، شکل پیچیده تری بهش میدن، شکل پیچیده تری بهش میدن. اینم که میبینید این فرهنگ دوام پیدا نمیکرده، چرا دوام پیدا نمیکرده؟ چون یه پیغمبری به نام حضرت موسی میامده یه حرف جدید میزنه، به هم بریخته بساط اونها. الان هم تو این دنیای مدرن اون چیزی که بساط بردهداری مدرن و دموکراتیک رو به هم ریخته حرف انبیاست، سخن انقلاب اسلامی است، فرهنگ تشیع چیز دیگه ای نیست که. و الا واقعا اگر این ندا نبود در مقابل اونها، بعد از دوره فروپاشی شوروی اونها اعلام پایان تاریخ کردن، یعنی جهانی شدن لیبرال دموکراسی، و بعدم برای اینکه لیبرال دموکراسی جهانی بکنن دست به شمشیر و قبضه شمشیر بردن و جنگ نظامی رو شروع کردن و به واسطه بهره برداری از سلاح‌های مدرن و پیشرفته و مخرب میخوان دموکراسی رو توسعه بدن. اگر سخن انقلاب اسلامی در دفاع از آزادی حقیقی بشر در گسترش معنویت نبود، اینا یک بردهداری حاکم میکردن که بیا و ببین خیلی شفافتر از بردهداری دوره گذشته. کمونیستا بردهداری حزبی درست کردن، نظام سرمایه‌داری هم بردهداری سرمایه‌داری. اونا حاکمیت حزب پیروز، اینا حاکمیت سرمایه‌داران و صاحبان ثروت. نظامی هم که درست میکنن اسمش دارن نظام دموکراتیک. حالا اون نقدها بمونه، اینا نقدایی است که دیگه بام تشت این دموکراسی از بام افتاده دیگه، خیلی احتیاج به نقد نداره. وقتی به اسم گسترش دموکراسی میان تو خاورمیانه و زندان گوانتانامو توش در میاد، وقت معلوم میشه دم خروس و این قسم معلوم میشه که کدوم آزادی رو اینا میخوان بیارن. حالا غرض اینه یه کسی مثل هگل میگه آقا ادوار تکامل بشر یعنی ادوار آزادی. آزادی که اون میگه یعنی انانیت نفس، همونی که لیبرالیسم دنبال میکنه. این برآمده از تفکر غرب، تفکر مدرنه. فلسفه هگل فلسفه توجیه نظام مدرن غربی است، فلسفه اجتماعی غربه. آزادی که میگه یعنی آزادی بر مدار اومانیسم و اصالت انسان و محوریت انسان در مقابل عبودیت خدای متعال. او عبودیت رو هم ضد آزادی میدونه، در حالی که حالا در تحلیل صحیح جز با بندگی خدای متعال حقیقت آزادی روانی انسان و آزادی اجتماعی محقق نخواهد شد. حالا اون توجیه بحث در جای خودش. میگه بنابراین آزادی ادواری داره، دوره کمال تاریخ اونجاییست که دموکراسی به تعبیر امروزی ها محقق میشه، همه آزادانه زندگی میکنن، یعنی آزادانه نفس خودشونو میپرستن. نفس یک نفر بقیه نفوس رو استخدام نمیکنه، همه نفس پرستی میکنن اما آزاد. این هم دروغ بزرگ و یک کلاه بزرگ بر سر بشریته. اگر نفس محور شد آزادی بی‌معناست. ما اینو مکرر عرض کردیم، من اگر نفس خودم و دنیای خودم و لذت خودم رو بخوام، اگر توانستم چرا استخدام نکنم شما رو؟ چرا شما رو ابزار لذت جویی خودم قرار ندم؟ از اونجایی انسان حرمت دیگران رو نگه می‌دارد که به عبودیت میرسه. از اونجایی که انسان سجده در مقابل خدای متعال میکند، مسئله حرمت دیگران و احترام دیگران آغاز میشه. کسی که در مقابل خدای متعال سجده میکند، همه ی عالم رو دستش بدی خیانت نمیکنه، به حق احدی تجاوز نمیکند. ولی کسی که در مقابل حق حقیقی سجده نمیکند، چه احترامی برای دیگران قائله؟ خدا رحمت کنه یک عزیزی تعبیرش این بود، میگفت الله، میفرمود الله نور السماوات والارض، همه هدایت و روشنی از خداست. وقتی خدا رو شما برداشتی، همه عالم میشه شب. تو تاریکی مطلق همه چیز با هم برابرن دیگه، هر کاری کردی کردی، اصلا خوب و بدی دیگه نیست. همین چیزی که اخلاق مدرن غربی بهش رسیده، فلسفه اخلاق جدید غرب تازه حالا کشفش کرده که آقا اخلاق نسبی است، متناسب با رشد تکنولوژی باید تعریف بشه. وقتی خدا رو برداشتی همه چی شوخیه. لذا ببینید این حرفایی که اونا میزنن، تکامل رو به تکامل روابط اقتصادی تعریف کن، پایانش بشه یک کمون. تکامل آزادی نفس انسان و امارت نفس انسان تعریف کن که تو پایانش بشه دموکراسی. اینا مراحلی است که اونا میگن. طبیعتا وقتی شما تکامل حقیقی رو به ظهور خلافت الهی، به گسترش عبودیت، به گسترش معنویت، به گسترش تقرب به خدای متعال و اخلاق معنوی و تفکر معنوی و گسترش معنویت در حیات فردی و اجتماعی تعریف کردید، گسترش توحید و ولایت حقه، بست تولی و تبری، ظهور خلافت الهی در روی زمین، ظهور هدایت الهی در روی زمین، اگر این رو دونستید، گفتید وقتی انوار هدایت تجلی میکنه بشر به کمال میرسه، ادوار تکامل با ادوار ظهور خلافت تعریف میشه. ادوار
الفرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا لتمتعه فيها طويلا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. به شب عاشورا نزدیک میشیم، به روزی که امام رضا فرمود پدرم از اول محرم که میشد دیگه خنده نمی کرد، کسی لبخند بر لبش نمیدید. روز عاشورا که میرسید روز حزن پدرم بود. ان يوم الحسين ابرح جفوننا واسبل دموعنا. فرمود روز امام حسین پلک های ما رو مجروح کرده، اشک های ما رو جاری کرده. یا بقیت الله، عنایتی کن به ما، یه روح توسل و بکا و عزاداری بده، قلب ما رو نورانی کن بتونیم حق این ایام رو ادا کنیم و عرض ادب به ساحت مقدس سید الشهدا و شما داشته باشیم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم نفس شمرده زدن همراهت پیاده دویدم باطن عاشورا رو ببینید یک طرف همه ظلمت و تاریکی در مقابل خلیفه خدا ولی خدا وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صف کشیده و یک طرف هیاکل نور و چهره های نورانی اصحاب و اهل بیت حضرت هست هرچه دل به اون طرف نظر می کند جز نفرت و کینه در خودش نمی بینه ولی هرچه به این جبهه نگاه می کنه جز محبت جز طلب نمی آبد حالا شما باطن رو ببینید امام حسین نگاه می کنه این چهره های نورانی رو این انسان هایی رو که تو دامن خودش ولی خدا پرورش داده ببینید چقدر از بندگیشون لذت میبره چقدر دلداده اینهاست به خصوص اون عزیزی که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک حالا که این بنده خالص خدا صالح خدا میخواد معراج بره گویا پیامبر خدا داره معراج میره ببینید چقدر دوست داشتنی شده گمان مبر که گفتم برو دل از تو بریدم نفس شمرده زدم همراهت پیاده دویدم محاسنم به کف دست بود و عشق به چشمم گهی به خاک فتادم گهی ز جای پریدم وقتی آمد اجازه خواست فاستأذن اباه فأذن له به او اجازه میدان داد دید همه جور آماده رفتنه ولی خودش دنبال سر علی حرکت کرد نظر الیه نظر آی سمه یک نگاه مأیوسانه به قد و بالای علی کرد محاسنشو در دست گرفت دنبال علی را افتاد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول دلم به پیش تو جان در قفات دیده به قامت خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم رفت میدان جنگ نمایانی کرد دوباره برگشت محضر سید الشهدا یه صحنه عجیب و رازآلود عاشوراست این جوان دلاور و شجاع برا چی برگشته یا ابتام الاتش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی تشنگی مرا از پادر آورده سنگینی اسلحه مرا خسته کرده آیا راهی به سوی آب هست یا نه؟ آیا واقعا از امام حسین آب میخواست؟ او که مرد شجاعه شمشیرش در دستشه، اگه آب بخواد باید به طرف فرات حرکت کنه. چرا برگشته به طرف خیمه هایی که صدای آتش بچه ها از تشنگی بلنده؟ چرا برگشته از امام حسین آب میخواد در شرایطی که علی اصغر در گهوار بیتاب از تشنگی؟ چی میخواست از امام حسین؟ بعضی گفتن آمده بود از امام حسین اجازه شهادت بگیره، احساس کرده بود امام حسین راضی نیست، آماده نیست. بعضی از این لطیفتر گفتن با اینکه با همه وجود آماده بود برا رفتن، ولی هنوز بهره بود باید از امام حسین ببره، اومد اون بهره رو کامل کنه. لذا امام حسین علیه السلام زبانشو در دهان علی گذاشت. من نمیدونم تو این زبان در دهان گذاشتن چه سری رو به علی آموم، ولی جوری تشنگی علی رو لمس کرد بر بسای امام حسین افزودشون. تو این ملاقات آخر هم از حقیقت و سر امام حسین بهره مند شد، هم از جام امام حسین سیراب شد، هم امام حسین بهش وعده داد برو به زودی از دست جدم سیراب خواهی شد. لذا این بار که رفت امام حسین میدانستن دیگه بر نمیگرده، مترصد میدان بود، در به خیام ایستاده. ناگهان صدای علی از میدان آمد، ابتان علیک من السلام. یا بقیت الله، نمیدونم چه بر دل امام حسین گذشت، فقط نوشتن وقتی خودشو وسط میدان رسانید از اسب رو زمین آمد، با زانوها تا کنار بدن علی رفت. ای فجلس علی التراب و بکا بکا عن عالیا، سپس سر علی شو به دامن گرفت، ولدی علی از دهان علی پاک کرد، صدا می زند ولدی علی، ولدی علی. چه کنه امام حسین؟ خم شد صورت به صورت علی گذایا. علی علی الدنیا بعدک الافایا، لقد استرعت من هم الدنیا و غمها، و بقی ابوک وحیدا فریدا. ناگهان دیدن دختر امیر المؤمنین از خیمه بیرون آمد، آمد وسط میدان و اخیان و ابن اخیان. کنار بدن علی بلند کرد، ولی دیگه نمیتوان بدن علی رو به خیمه ها بیاوره. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانید.